البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واغترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النوى بل اي ارض تغلك مثرى ابرضوى او غيرها ام ذي طوى عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي ان تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي انت من مغيب لم يخل منا بنفسي انت من نازح ما نزه عنا بنفسي انت امنيه شائغ يتمنى من مؤمن ومؤمنه ذكرى فحنى بنفسي انت من عقيد عز لا يسامى بنفسي انت من اثيل مجد لا يجارى بنفسي انت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي انت من نصيف شرف لا يساوى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى عزيز علي ان اجاب دونك واناغى عزيز علي ان ابكيك ويخذلك الورى عزيز علي ان يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فاتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحيته وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
ساعت 8 بامداد به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. دوستان عزیز شنونده، با بخش خبری این ساعت در خدمت شما هستم. سفر فرستاده ویژه پاکستان به افغانستان. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برای دومین بار در دو ماه گذشته با دستور کار تنش‌زدایی میان دو کشور به کابل سفر کرد. این در حالی است که اسلام آباد به شدت در مورد رشد تروریسم در افغانستان و افزایش ناامنی ها در مرزهای خود نگران است. آصف علی خان دورانی در روز پنجشنبه در رأس یک هیئت سیاسی و امنیتی به کابل رفت تا با مقامات حکومت طالبان در خصوص مسائل مورد علاقه به ویژه امنیتی دیدار و گفتگو کند. منابع دیپلماتیک در پاکستان اعلام کردند گفتگوهای اسلام آباد و کابل بر موضوعات مهمی از جمله امنیت، مسائل مربوط به پناهندگان، مسائل مرزی و تقویت روابط دیپلماتیک بین دو کشور همسایه متمرکز خواهد شد. دومین سفر فرستاده ویژه پاکستان به افغانستان تنها 10 روز پس از سفر اخیر وی به جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. آصف دورانی 11 سپتامبر با هدف رایزنی های دو جانبه و منطقه‌ای با جمهوری اسلامی ایران به ویژه بررسی تحولات افغانستان به تهران سفر کرد. قابل ذکر است وزیر امور خارجه پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانی در نشست انجمن آسیایی نیویورک افزایش تهدید طالبان پاکستانی و داعش در افغانستان را بزرگترین نگرانی اسلام آباد دانست و گفت گروه های تروریستی که در حال عرض اندام در افغانستان هستند باید به عنوان تهدیدی برای همسایگان و جامعه جهانی تلقی شوند. رئیسی صدای حقانیت ملت ایران رساتر از گذشته به گوش جهانیان رسید. رئیس جمهور اسلامی ایران گفت پیروزی ایران در عرصه‌های مختلف و فائق آمدن بر توطئه و جنگ ترکیبی دشمن موجب شد صدای ملت ایران در سازمان ملل رساتر از همیشه به گوش جهانیان برسد. رئیس جمهور اسلامی ایران که به منظور شرکت در 78th مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک مقر این سازمان سفر کرده بود، شب گذشته وارد تهران شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری بعد از بازگشت از سفر، با بیان اینکه حضور در نشست سالانه سازمان ملل زمینه برای ارتباطات و تبیین مواضع ایران اسلامی است، گفت محور 20 نشست و دیدار و ارتباطات با نخبگان و سیاسیون توجه به ارتباطات تجاری و اقتصادی با کشورها و سازمانهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود. رئیسی در ادامه قرآن کریم را هویت مسلمانان دانست و بر ضرورت توجه به بنیان خانواده به عنوان مهمترین موضوع بشریت تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران ریشه محاسبات و تصمیم‌گیری‌های غلط در غرب نسبت به ایران را تصویر نادرست رسانه ها از ایران دانست و خاطر نشان کرد. با پافشاری بر مواضع به حق خود در موضع هسته‌ای و امور علمی و فناوری، آمادگی ایران برای همکاری در زمینه مسائل مربوط به ارتقای این زیرساخت ها اعلام کردیم. رئیسی همچنین با اشاره به بازپسگیری الواح دوره خامنه‌ای متعلق به ایران از آمریکا پس از 84 سال گفت 3500 لوح به ایران بازگردانده و تحویل موزه ها خواهد شد. امیر عبداللهیان: ایران آماده تقویت روابط با هلند و اتحادیه اروپا است. وزیر امور خارجه ایران بر آمادگی تهران برای تقویت روابط با هلند و نیز اتحادیه اروپا در زمینه های محیط زیست و صنعتی تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هانکه برونس اسلات وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن تبریک مجدد انتصاب هانک برونز اسلات بر آمادگی ایران برای تقویت روابط با هلند و نیز اتحادیه اروپا تأکید کرد و افزود زمینه‌های مختلفی برای همکاری از جمله در زمینه‌های محیط زیست، آب و همکاری‌های صنعتی داریم. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد ایران برای مبارزه با تروریسم هزینه‌های زیادی داد و تجارب ارزنده‌ای در این زمینه دارد و برای گفتگو و تبادل تجربه در این زمینه آمادگی داریم. وزیر خارجه هلند نیز در این دیدار گفت روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و هلند بسیار قدیمی است و علاقمندیم این روابط و همکاری‌های دیپلماتیک تقویت شود. هانک برونز اسلات همچنین از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای کمک به صلح و ثبات در منطقه تشکر و برای تداوم تماس‌ها و گفتگوهای سازنده با همتای ایرانی اظهار آمادگی کرد. دیدار امیر عبداللهیان با وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نالدی پاندور وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار با تبریک به آفریقای جنوبی برای برگزاری موفق اجلاس سران بریکس از ابتکارات بسیار خوب آفریقای جنوبی در خصوص مجموعه بریکس و نیز حمایت مؤثر از عضویت کامل ایران در بریکس تشکر کرد و افزود شما پیام مهمی برای چند جانبه‌گرایی در جهان فرستادید و در این زمینه نقش تعیین کننده‌ای از طریق بریکس ایفا کردید. وزیر خارجه آفریقای جنوبی نیز ضمن ابراز خرسندی از تجدید دیدار با همتای ایرانی گفت بنیان خوبی برای روابط دو جانبه گذاشتیم و این روند را باید تقویت کنیم. نالدی پاندور از عضویت ایران در بریکس اظهار خرسندی کرد و با اشاره به درخواست کشورهای مختلف در جهان برای عضویت و همکاری در بریکس ابراز امیدواری کرد که بریکس یک تشکل پیش رو برای تحول آتی جهان باشد. خب دوستان عزیز شنونده به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما. دوستان عزیز شنونده تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما تا به این لحظه. شما شنوندگان عزیز میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نمروزی رادیو دری از امواج متوسط MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را از روی موج FM 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام میتوانند به خوبی دریافت بکنند. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه ترنم باران در این لحظه.
كيف أسلق حسنة نار وأحسي جميل بلاد.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده
به نام خدای رؤوف و بی‌نیاز، پروردگار حلیم و مهربان. ای نگین انگشتری خراسان، سلامت می کنم و با تمام عشق خالصانه ترین درود هر صبح خیش را نثار حرم پاک و روشنت می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، ترنم باران دیگری آغاز شد و باز زائر امام مهربانی ها می شویم و دل به او می سپاریم. در زیارتی دیگر همراه ما باشید. محبت و دلبستگی شدید مؤمنان و امام هشتم علیه السلام از ویژگی ها و امتیاز های مؤمنان است. آنان همواره از جرفای جان و امام رضا علیه السلام عشق می ورزند و در پی دستیابی و رضایت آنان هستند و طبیعی است که محبت به آنان جلوه ها و آثار گوناگونی در زندگی دارد و زیارت مرقد پاک و نورانیشان در زمره مهمترین آن جلوه هاست. اگر حتی یک روایت در فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام صادر نشده بود، ادب در برابر آنان مؤمنان را وامی داشت به زیارت حرم مطهرشان مشرف شوند و افزون بر عرض ارادت و شیفتگی خود از دریای معنویت بیبدیل و ناپیداکرانه آنها جرعه ها نوشند و روح خود را با نزدیک ساختن به آن ارواح بلند و بی نظیر شاداب سازند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وقت جواد از راه دور باشم سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را با هم مشنویم.
عزیزان من، ما نبودیم، خدا من آفرید، میتونست ما را نیافرینه. حالا که آفرید، انسان آفرید، میشد ما موجود دیگه باشیم. قرآن میگه من میتونم همه چیزی رو زیر و رو کنم، بخوام آب و تلخ میکنه ما. قرآن میگه بخوام آب و تلخ میکنم، بخوام درخت رو خوش نگر میدارم، سبز میکنم. خدا اگر بخواد حافظه رو از ما میگیره، اسم خودمون فراموش میکنه. خدا اراده کرد که ما باشیم، تو بود و نبود بود، تو بودها نه جمادیم و نه نباتیم و نه حیوانیم، انسانیم. تو انسانها عاقلیم، میشد عقل نداشته باشیم. من رفتم یه جای بهزیستی، دست یه جوانی رو بسته بودن، گفتم چرا بستید؟ گفتن این آشغال میخوره، بیسکویت هر غذایی بهش میدیم آشغال میخوره. میشد حافظه از ما بگیره، اسم خودمونم فراموش کنه. نگو من مشکل دارم. بله ممکنه مشکل داشته باشید، ولی این مشکل پلو مشکلات دیگه بذار. امیرالمومنین مشکل پیدا کرد، یکی از دندوناش درد گرفت سخت. گفت الحمدلله. گفتن چرا درد میکنه؟ گفت بازم داره دردش الحمدلله. این یه خورده استخونه، حالا اگر همه استخونه بدنم درد میکنه چه میکردم؟ یعنی مشکلاتم پلو یا مشکلات دیگری بذارید ببینید آسان میشه. کسی داشت میرفت، یه پرنده تو آسمون چیز از شکمش خارج شد، ریخ رو صورتش و لباساش، گفت الحمدلله. گفتن دیگه الحمدلله نداره، سر صورتت خراب شد. گفت حالا اگر گاوا میپریدن من چه خاکی بسرم میکردم؟ گاهی ماشین آدم تو جاده میخوره به نرده زخمی میشه، بازم الحمدلله، چون اگر نرده نبود مفتیم تو درده. بنابراین ممکنه در خانواده هایی یه مشکلی داشته باشن، یکی ریزه نمیدونم شکلش، یکی فقرش، یکی مشکل پدر مادر، نمیدونم تلخی هایی یه جایی داره. ولی حساب کنم این تلخی ها کنار شیرینی هست، ضمناً اونم که شیرینن تلخی دارن. شما حالا یادتون نمیاد، بعضی از جوان ها یادشون نمیاد، اینقدر میگفتن جاوید شاه جاوید شاه زنده باد شاه زنده باد شاه، بعد یه مدتی گفتن مرگ بر شاه مرگ بر شاه. الان اگر شما پرسن از جاوید شاه بیشتر کیف کرده یا از مرگ بر شاه بیشتر قصه خورده؟ مبارک 30 سال پادشاه مصر بود، یه مرتبه همه رختن تو خوابه که ماشا نمیخونه. 20 روزی که این مبارک تو خونش گیر کرده بود تا بالاخره فرار کرد. تلخی 20 روزه بیش از شیرینی 30 سال رئیس جمهوریه. بنابراین فکر نکن اونا که حالا شاه هم رئیس جمهورن، نمیدونم زور دارن پول دارن، غم ندارن. آمار طلاق در خانواده های پولدار کمتر از خانواده های فقیر نیست. ما باید نماز بخونیم، اول باید خدا رو دوست داشته باشیم چون خدا ما رو دوست داره. گاهی هم تلخی ها باعث میشه که چون ما رو دوستمو داره، ببین اگر زیر پامونو داغ میکنه که برویم، چون اگر زیر پامونو داغ نشه وامیستیم. مادری که می بعد ششون بره حمام صابون سرش میزنه مشتمالش میده با کیسه صابون، گاهی بچه جیغ میزنه، ولی چون خدا دوستش داره. حدیث داریم خدا اونایی که دوست داره گرفتار یه طرف سختی هایشون کنه. خود شما گاهی وقتا یه کارمندو میگن اضافه بایسا، چرا؟ میگه بابا همه فلان ساعت رفتن، چرا منو؟ میگن تو نمیدونی، میخوام اضافه کار بدم، میخوام یه خود پول بیشتر بدم، میخوام قانونی باشم، 2-3 ساعت اضافه بایسم. گاهی وقتا افرادی مشکلاتی دارن داره که خدا بهش اضافه کار بده.
صدای چلچراغ های این خانه را میشنوم که برایم آرامشی بی پایان است. اینجا صاحب خانه انقدر مهربان است که هرگاه نام مهربانش را زمزمه می کنی احساس می کنی که او چقدر آشناست. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام خورشید دلت می شود و تو دوست داری بیشتر و بیشتر با آقا حرف بزنی و او می شود همه زندگی تو. امامی که رؤوف است و مهربانیش زبان زد عالم و آدم است. اشکی چکید و باب صحبت با تو وا شد، ناگاه دیدم صحن تو عرش خدا شد. آنقدر وا کردی گره از کار مردم تا پنجره فولاد تو دار و شفا شد. اصلا نمی دانم زکی بردی دلم را، اصلا چگونه این دلم جای شما شد. یک نیمه شب افتاد راهم در حریمت، دیگر نمی دانم که با حالم چه ها شد. من اولین باری که بوسیدم ذریحت، از داغی آن بوسه قلبم مبتلا شد. تا آمدم لب وا کنم آقا آقا، آمد ندا برخیز حاجاتت روا شد. غیر از تو من با هیچ کس کاری ندارم، اصلا بدون تو خریداری ندارم.
هستی بخش دلهادی داره او، سر بر پای مهرش دارد آهو، دریای سرشار از زیبایی ها، میتابد رخسار او در هر سو. مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها، مولا مولا رضا جان. ای ایران ای ایران، ای ملک بیداران، بر قامت بیجامت خورشید نور افشان، مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها، مولا مولا رضا جان. یاد تو آرام جان، چشمی بر ما بگردان، روشن شود از روی تو چشم مشتاق یاران. میخوانمت در هر زمان، مولا یار قریبان، یا زامن آهورزا، ای مولا. مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها، مولا مولا رضا جان.
هستی بخش دلها دیدار او، سر بر پای مهرش دارم آهو، دریای سرشار از زیبایی،
مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم که در این لحظه همراه شوید با همکار گزارشگرمان خانم دهقانی.
سلام، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید از کجا برای زیارت امام رضا مشرف شدید؟
سلام، خسته نباشین، من از تهران مشرف شدم.
چند روز اینجا هستید؟ رفتید زیارت امام رضا یا نه؟
ما از دیروز صبح اومدیم. بله دیگه، تقریبا اولین کاری که هر کسی میکنه وقتی میاد مشهد، میره اول سلام میده به آقا، بعد میره سراغ جای دیگه.
خب بفرمایید، به محض ورود که مشرف شدید و گنبد و بارگاه آقا علی ابن موسی رضا رو دیدید، چه حس و حالی داشتید؟ حس و حالتون رو برای شنونده‌های ما هم بگید.
خب از قدیم گفتن شنیدن که باید مانند دیدن. آدم وقتی اولین لحظه‌ای که چشمش به گنبد و گلدسته امام رضا میفته، میگه که چقدر شما رعوف بودین که منو تو شرایطی که اصلا فکرش رو نمی‌کردم دعوت کردین بیاین برای سلام دادن و پابوستون.
خوشا به سعادتتون. بفرمایید به نظر شما بهترین دعایی که یک زائر در صحن و سرای آقا علی ابن موسی رضا میتونه بکنه و از خداوند بخواد چیه؟
خب اولش سلامتی و ظهور امام زمانه، بعدش هم این که عاقبت به خیر بشیم انشاءالله، خودم و خانواده هم اطرافیان
انشاءالله. بفرمایید به نظر شما ما چطوری میتونیم امام رضایی بشیم، طوری که امام رضا واقعا ما رو به عنوان یه زائر و یک شیعه خودشون قبول داشته باشه؟
خب ببینید، آدم برای اینکه رنگ و بوی یه نفر رو که دوست داره بگیره، باید به اعمالش اون فرد نگاه کنه. اگه ما بخوایم به قول شما امام رضایی بشیم، باید سیرت و روش زندگی اهل بیت علیه السلام رو ببینیم. حالا چون ائمه همشون بالاخره مکمل هم دیگه، اصلا ادامه دهنده راه هم است، و اون کاری که اونا انجام دادن یا توصیه به سفارشش رو برای ما داشتن تو شرایط مختلف، به نظر ما با اون کار رو انجام بدیم که بتونیم رنگ و بوی اهل بیت رو بگیریم.
قطعا همینطوره، ما هم از شما التماس داریم.
مرسی، متشکرم.
میشه بفرمایید از کجا برای زیارت امام رضا مشرف شدید؟
من از تهران اومدم.
چند روز مشهدید؟
امروز 2 روز هستش.
حرم هم مشرف شدی؟
بله قطعا، خب اولویت هست حرم.
خب به محض ورود به حرم و دیدن گنبد طلایی آقا چه حس حالی بهتون دست داد؟
خب واقعا هم هر مسلمانی و به ویژه ایرانی ها اصلا وارد حرم که میشن یک آرامشی و یک در واقع آرامش خاطری بهشون دست میده که شاید هیچ جا نتونن اون رو پیدا کنن، و یک مأمن و تکیگاهی که در واقع حرم امام رضا داره هیچ در واقع ایرانی نیست که اون رو لمس نکرده باشه.
البته این که تعلق به ایرانی ها تنها نداره دیگه، آره هر کس که بیاد اینجا همین حسو داره.
دقیقا همینطوری، هر کس که بیاد نزد امام رضا و در واقع وصف ایشون رو شنیده باشه و بیاد این حس و حال رو داره. ما شنیدیم که در واقع شاید کسانی بودن که اصلا ایرانی نبودن و اصلا مسلمان هم نبودن، ولی اومدن و در واقع از برکات وجودی امام رضا استفاده کردن. اما خب شاید ایرانی ها چون که به نوعی امام رضا در کشورشون هست، در سرزمینشون هست، یک عرق بیشتری نسبت به ایشون دارن.
بهترین دعایی که در صحن و سرای آقا علی ابن موسی رضا میشه کرد و از خداوند خواست به نظر شما چیه؟
خب بهترین دعامون حالا کلیتش اینه که فرج آقا امام زمان باشه و همچنین حالا تمام مسلمین جهان انشاءالله در واقع به نوعی این امنیت و در واقع آرامش رو داشته باشن در کشورهایی که الان مشاهدیم به نوعی درگیر جنگ هستن و اینها، و برای فردی هم انشاءالله سلامتی باشه و در واقع مشکل گشایی و اینها
انشاءالله. به نظر شما فکر میکنید ما چطوری میتونیم امام رضایی بشیم، طوری که امام رضا واقعا به همون عنایت داشته باشن و واقعا ما رو شیعه خودشون بدونن؟
درسته. ببینید امام رضایی شدن یک در واقع مراحلی داره و حالا شاید بگیم که به گونه ای هستش که ما باید در مسیر اون قرار بگیریم. خب یک مسلمان واقعی اگر بتونه اقداماتی رو انجام بده، بتونه در حالا در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، بُعدهای متفاوتی که وجود داره در زندگی خودش اون اسلام واقعی رو پیاده کنه، به نظرم میشه در اون مسیر امام رضایی شدن قرار بگیره.
قطعا همینطوره. ما هم ازتون التماس داریم.
دوستان عزیز، خیلی خوشحال میشیم که پیامک های شما خوبان به دست ما برسد از طریق این دو شماره: 3826 برای دوستانمان که در ایران صدای ما رو میشنوند و 0794-717144 هم برای عزیزانمان در افغانستان. زیارت قبول، باز هم دست خالی نرفتی. زیارت امام مهربانی ها هرچند که از راه دور باشد، باز هم دلنشین و شیرین است. دلت را با سلامی دوباره با امام هشتم علیه السلام معطر کن و از او بخواه که برایت دعا کند. دعای خیر حضرت شمس الشموس امام رضا علیه السلام بدرقه راهتان. روز خوش و خدا نگهدار.
بزرگی میگه که هیچ غم نداشتم که با خواندن کتاب و غمم برطرف نشده باشه. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه انیس تنهایی. انیس
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. آرزو می کنم هر جایی که هستید سالم باشید و لحظات خوب و خوشی داشته باشید. جمعه دیگر از راه رسید و ما این هفته هم می خواهیم کتاب دیگر را با شما، کتاب دوستان عزیز و علاقمندان به مطالعه، معرفی بکنیم. کتابی که این هفته میخواییم دربارهش صحبت بکنیم و آن را با شما عزیزان معرفی بکنیم، کتاب آیین زندگی نوشته دیل کارنگی است. با ما همراه باشید. کتاب آیین زندگی نوشته دیل کارنگی برای نخستین بار در سال 1948 منتشر شد. با وجود اینکه چندین سال از تاریخ انتشار کتاب می‌گذره، اما این کتاب همچنان یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه موفقیت و زندگی بهتر است. نویسنده در این کتاب دستورالعمل‌های کارآمد به خوانندگان ارائه می‌دهد، کارهایی که خوانندگان میتونن در زندگی روزمره خود اونا رو انجام بدن تا در نهایت به زندگی بهتری برسند. جالب است بدانید که دیل کارنگی پیش از آغاز کتاب در مقدمه توضیح داده که چگونه ایده نوشتن این کتاب به ذهنش رسید. او نوشته تقریبا 35 سال پیش یکی از ناامیدترین جوانان نیویورک بودم، چون کامیونی را که وسیله امرار معاش و گذران زندگیم بود فروخته بودم. با وجود آن که از مکانیکی این وسیله نقلیه سر در نمی آوردم و همچنین رانندگیم چندان خوب نبود، ولی اشتیاق زیادی داشتم که آن را بار دیگر به دست بیاورم و مالک آن باشم، چون شغل چندان پرارزشی نداشتم. از این رو در یکی از محلات پایین شهر و در خانه ساده و محقر زندگی می کردم که در خیابان 56 غربی شهر نیویورک واقع شده بود. خانه پر از سوسک و حشرات موذی نفرت انگیز که وقتی صبح برای پوشیدن لباس سراغ کمد دیواری می رفتم، اول لباسهایم را تکان می دادم تا چند تا سوسکی که لابلای آنها بودند فرار کنند تا بتوانم پیراهن و شلوارم را بپوشم. آیا زندگی همین بود؟ آیا رویاهایی که مشتاقانه منتظرش بودم اینها بود؟ آیا سهم من از حیات بر روی کره زمین همین بود؟ اینکه در خانه فقیرانه‌ای همدم سوسکا باشم و غذاهای فاسد بخورم و امیدی به آینده نداشته باشم؟ کارنگی میگوید شما تنها با یک روش میتوانید رفتار دیگران را تغییر دهید. آن هم این است که دیدگاه خودتان را نسبت به اونا تغییر دهید. او معتقد است شک و ترس ما و نبودن یک منبع مناسب برای یادگیری ما را محدود میکنند. کتاب آیین زندگی بهترین و مؤثرترین روش غلبه بر نگرانی‌های روزمره را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید دیدگاهی سرشار از آرامش در ذهن خودتان خلق کنید و آن را بپرورانید. پس از این که کتاب آیین زندگی را مطالعه کردید، نیاز است تا هر ماه چند ساعت را به منظور عملی کردن راهکارهای ارائه شده صرف مرور آن کنید و هر روز به پیشرفت و موفقیت فکر کنید. کتاب آیین زندگی به شما نشان می‌دهد که چگونه پیش از این که نگرانی و اضطراب شما را از پا در بیاره، شما آن را شکست بدین. چگونه از انتقاد کردن دیگران بدون هیچ توجهی گذر کنید. چگونه هر روز را تنها برای همان روز زندگی کنید. چگونه تشویش را از خودتان دور کنید. و در نهایت به شما نشان می‌دهد تا در 14 روز افسردگی تان را درمان کنید. این کتاب خلاصه ای از تجربیات عملی زندگی بسیاری از تاثیرگذارترین مردمان بر روی کره زمین را به تصویر می‌کشد و دیل کارنگی با معرفی حالتهای مختلف اشخاص معروف و برجسته، راهکارهای اساسی جهت دستیابی و زندگی با کمترین نگرانی و مشکل در اختیارتان قرار می‌دهم. برخی انسان‌ها درباره رویارویی با نگرانی راهکارهای بسیاری می‌دانند، اما در زمان وقوع توانایی بهره گرفتن از آنها را ندارند و نمی‌دانند که کجا باید از آنها استفاده کنند. که نویسنده در کتاب آیین زندگی با بیانی خاص مانند یک استاد به شما این موضوع را یاد می‌دهد: اگر بتانید کنترل زندگی را در دست بگیرید، زندگی زیباتر و دلنشین‌تری خواهید داشت. کتاب آیین زندگی در 9 بخش نوشته شده است. بخش اول حقایق درباره نگرانی است. بخش دوم روش‌های اساسی تجزیه و تحلیل نگرانی است. بخش سوم چگونه قبل از این که نگرانی ما را از پای در بیاورد بر آن غلبه کنیم. بخش چهارم 7 راه برای تقویت شادی و آرامش فکر است. بخش پنجم روشی کامل برای غلبه بر نگرانی است. بخش ششم چگونه از انتقاد دیگران ناراحت نشویم. بخش هفتم 6 روش برای رفع خستگی و نگرانی و افزایش نیروی جسمانی و روحی است. بخش هشتم چگونه شغلی را که در آن موفق و راضی خواهیم بود پیدا کنیم و بخش نهم هم چگونه نگرانی های مالی خود را کاهش دهیم. در این لحظه از شما دعوت می کنم که بخش هایی از کتاب آیین زندگی را بشنوید.
چه در جنگ چه در صلح، تفاوت اصلی بین تفکر غلط و درست این است. سرکار تفکر درست با علل و تأثیراتی است که به برنامه ریزی منطقی و سازنده منجر می شوند و حاصل تفکر غلط تنش و گرفتاری عصبی است. اخیراً وقتی این را داشتم که با آرتور هیس سالزبرگر ناشر نشریه معروف نیویورک تایمز مصاحبه کنم. او به من گفت موقعی که آتش جنگ جهانی دوم در اروپا شعله ور شد، به قدری وحشت زده و نگران بود که نمیتوانست بخوابد. بارها در نیمه های شب از خواب بلند میشد. بوم نقاشی و رنگ را بر می داشت، جلوی آینه می نشست و سعی می کرد از خودش تصویری بکشد. او ابدا نقاشی بلد نبود، ولی این کار را می کرد چون می خواست از نگرانی نجات پیدا کند. آقای سالزبرگر ادامه داد که او هرگز نتوانست آرامش پیدا کند تا آنکه روزی به کلیسا رفت و در یکی از دعاها این عبارت ساده را شنید: یک قدم برای من کافی است. ای نور، ای محبت مست، هدایتم کن. گامهایم را استوار بدار. نمیخواهم تا آن دورها برسم. برای من یک قدم کافی است. تقریبا همون موقع و یک جای در اروپا مردی در لباس ارتشی همین دعا را تکرار میکرد و همین درس را میاموخت. او تد بن گرمنیو، اهل بالتیمور مریلند، ساکن خانه شماره 5716 خیابان نیو هولم بود و از شدت نگرانی در مورد احتمال یک جنگ تمام عیار داشت از پا در می آمد. او می نویسد: در آوریل 1945 به قدر نگران بودم که به قول پزشکان گرفتار قولنج انقباضی شدم. درد عجیبی را تحمل می کردم. مطمئناً اگر جنگ تمام نمی شد به کلی از پا می افتادم. به طرز وحشتناکی خسته بودم. مأمور غیر نظامی ثبت احوال در بخش 94 بودم و شغل دردناکی را بر عهده‌ام گذاشته بودند. من باید اسامی کشته شده ها، مفقودین و افرادی که در بیمارستان ها بستری شده بودند ثبت می کردم. همچنین موظف بودم اجساد سربازان قوای متفقین و سربازان دشمن را که در طی نبرد در گودال‌های کم عمق دفن شده بودند بگردم و لوازم شخصی آنها را جمع‌آوری کنم و مواظب باشم که حتما به دست بستگان نزدیک آنها که این وسایل برایشان حکم هدیه را داشت برسند. مدام نگران بودم که نکند دست پاچه شوم و اشتباه کنم. نمی‌دانستم که بالاخره از این مخمصه ذهنی جان به در می‌برم یا نه. نمیدانستم که بالاخره آنقدر زنده میمانم که تنها فرزندم را در آغوش بگیرم یا نه. فرزندی که اینک 16 ماهه بود و من هرگز او را ندیده بودم. به قدری نگران و خسته بودم که 34 پوند را گم کردم. به قدری عصبی بودم که داشتم دیوانه میشدم. به دستهایم که نگاه میکردم جز پوست و استخوان چیزی نمیدیدم. میترسیدم موقع برگشت به خانه جز یک آدم علی چیزی از من باقی نمانده باشد. مثل بچه ها گریه می کردم و اختیارم دست خودم نبود. همین که تنها می ماندم اشکم مثل سیل جاری می شد. نبرد بالج تازه شروع شده بود که من از بس دار می زدم به وحشت افتادم که نکند عقلم را از دست بدهم و دیگر هرگز آدم سالمی نباشم. بالاخره سر و کارم به بهداری ارتش افتاد. دکتر ارتش نصیحتم کرد که روشم را تغییر بدهم. او یک معاینه کاملا پزشکی از من به عمل آورد و گفت که همه بیماری‌های جسمی من ناشی از وضعیت روحی من است. او به من گفت: تد، از تو می‌خواهم به زندگیت مثل یک ساعت شنی نگاه کنی. می‌دانی که در قسمت بالای ساعت شنی میلیون‌ها ذره شن وجود دارد. این ذرات آرام از لوله باریک بین دو قسمت ساعت می‌گذرند. من و تو هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و هر بار جز یک دانه شن از آن لوله نخواهد گذشت مگر اینکه ساعت شنی را بشکنیم. زندگی همه ما مثل ساعت شنی است. صبح که می‌شود صدها وظیفه‌ای را که حس می‌کنیم در طول روز باید انجام دهیم در مقابل ما صف می‌کشند. اگر درست مثل ساعت شنی نگذاریم که این کارها تک تک و آرام انجام شوند، جسم و روحمان را به خطر خواهیم افکند.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزر نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان و همراهان عزیز، از رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه انیس تنهایی. شما عزیزان میتونید رادیو دری را از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم دنبال بکنید. آدرس جدید ما @ رادیو دری مشهد است. در این لحظه میخوایم شما را با نویسنده کتاب آیین زندگی یعنی دل کارنگی آشنا بکنیم. کارنگی متولد نوامبر سال 1888 در آمریکا است. متولد شدن در شهر کوچک و خانواده فقیر باعث شده او از کودکی به روابط انسانی دقت کنه. به همین دلیل است که بیشتر کتاب‌های او درباره روابط انسانی است. او نوشتن را از سال 1915 و با کتاب آیین سخنرانی شروع کرد. آیین دوستیابی و آیین زندگی آثار دیگر او هستند که مهناز بهرنگی اونا را به زبان فارسی ترجمه کرده. کارنگی درباره کتاب آیین دوستیابی میگه: زمانی به فکر نوشتن این کتاب افتادم که فهمیدم مردم بیشتر از هر چیز دیگه میخواهند روی یکدیگر تأثیر بگذارند. چون تا آن زمان کتابی درباره موضوع دوستی نوشته نشده بود، کارنگی تصمیم گرفت خودش اولین کتاب را درباره تأثیرگذاری بر دیگران و چگونگی نفوذ در دیگران بنویسد. یکی از بهترین ایده های کارنگی در کتابهایش این بود که می توان اخلاق برخی را با تغییر دادن رفتار در مقابلش عوض کرد. او چندین کتاب پرفروش از جمله آیین دوستیابی و آیین زندگی و نگارش درآورده است. امیدواریم که فرصت کنید این کتاب را تهیه بکنید، بخوانید و از مطالبی که در آن هست استفاده کنید. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. از کودکان عزیز میخواهیم که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند و مدت 15 دقیقه.
خدای خوب و مهربان، ای توانای بی همتا، آغاز هر کاری با نام تو زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 بر روی ماهتان، سلام بر دلهای شادتان، سلام دختر و بچه های نازنین. از حال احوالتان بگوین. چی؟ سلامتین؟ خوب، خدا رو شکر. یادتان باشه که هیچ نعمتی بالاتر از سلامتی نیست و ما همیشه برای شما سلامتی و تندرستی از خود جان میخواییم. دوسته گلم، دوسته مهربانم، پیامکایتان رو بر ما روان کنین. ما دو تا شماره داریم که دریافت میکنه پیامکای شماره و به دست ما میرسانه در برنامه شاپره. اگه در ایران هستین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و اگه در افغانستان هستین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
نازنینم، امروز هم خاله جان قصه گو منتظر است که یک قصه دیگه بر ما و شما نقل کنه. اما قبل از او من یک سوال از شما دارم نازنینم. اگه دوستتان، خورخاندیتان یا رفیقتان کدام چیز جدید داشته باشه که شما او وسیله را ندارین، باز دلتان او میشه؟ با خودتان میگین که چرا من این وسیله یا این سامان بازی را ندارم؟ میدونین به این کار چی میگن؟ میگن بخیلی یا حسادت. خب به نظرتان بخیلی، حسادت خوب است؟ نازنینا، از قدیم به ما میگفتن بخیلی بد است و باعث تنهایی آدم میشه، خصوصا اگه بخیلی و حسادت به یکی از اعضای خانواده، به خور یا برادر ریزه تر باشه. قصه ی امروز رو بشنویم.
قصه نونو و نیدو بسته، یه قصه یه درسته، نه دست واسه گسته. قصه
سلام شیرین زبانا، امیدوارستم که حالتان خوب باشه. باز هم با یک قصه دیگه در کنارتان هستیم. نام قصه ما هست مرا سیل کو. یکی بود یکی نبود.